ساعت 15 رو اعلام میکنم از پخش رادیو جوان و در این ساعت دعوتتون میکنم برنامه بعدی ما رو بشنوید با عنوان مترونوم.
مترونوم مرا عهدیست با جانان که تا جان در بدن دارم هواداران کویش را چو جان خیشتن. به نام خدا. ارادت من سلامی از راه دور، محبت شما چشمه ای از جنس نور. سلام عرض می کنم خدمت همه شنوندگان محترم رادیو جوان. خوشحالم که با یک برنامه دیگه از مترونوم در خدمتتون هستم. من امیریال ارجمند و این فرصت هست که بتونم یک گپ و گفت متفاوت در ارتباط با موسیقی بتونیم یه اتفاق بهتری در موسیقی داشته باشیم. یک فرصتیه که بشه کار کرد، بشه کارهای خوب و ارائه داد، راجبش صحبت کرد، تحلیل کرد، هنرمندان و فرهیختگان خوب کشور رو دعوت کرد و در ارتباط با اعتلای فرهنگ موسیقی گپ و گفتی داشت تا ببینیم چی کار کنیم که این اتفاقی که یک جاهایی میبینیم که رو به نزوله، به اوج خودش که مثل همیشه رو به اوج حرکت میکرد حرکت کنه. با توجه به گفتگوهایی که در برنامه داشتیم، اونم با همونطور که گفتم فرهیختگان موسیقی که موسیقی کشور و اعتلای موسیقی به نوعی دغدغه اوناست، و هر صحبتی که در برنامه با این دوستان و هنرمندان شد برای حرکت رو به جلو مثبت در زمینه موسیقیه، تمام سعی و تلاش ما تو این برنامه اینه که کارهای خوب و ساخته شدن کارهای خوب معرفی بشه و گفته بشه که چه خصوصیاتی باید داشته باشه که اتفاقمون بهتر و بهتر و بهتر بشه. سلام عرض میکنم خدمت مهدی وجدانی عزیز. ممنون از این کار زیبای ایرانت که در برنامه ما پخش شد و به عنوان پیش درآمد برنامه در حقیقت. ممنون، خیلی کار خوبی بود و یه مقدار هرچند کوتاه در ارتباط با این کار صحبت میکنی و بعد برسیم به اتفاقات دیگه برنامه.
بله، من سلام عرض میکنم خدمت همه شنوندای عزیز. خیلی خوشحالم این توفیق رو دارم دوباره در خدمتشونم. موسیقی ایران رو من برای جام جهانی ساخته بودم، ولی خب جوری نبود که اشاره به جام جهانی فوتبال شده باشه. برای همین که خدا رو شکر هر اتفاقی که برای ایران ما میفته و حالا ورزشکارای ما مدالی رو کسب میکنن، این موسیقی رو من میشنوم و صدا سیما.
بعضی از کارا کهنه نمیشه آقای وجدانی.
بله،
هر چقدر میشنوی بازم فضای تازه‌ای داره. این خاصیت رو داره، این اتفاق نوستالژی که تو خیلی بهش اشاره میکنی همیشه، من دارم میخواد یه بحث بیشتری رو، زمانه بیشتری رو داشته باشیم. یکی از آسیب شناسی های مهم در حوزه موسیقی همینه که ما قفلتی که از نوستالژیمون داریم، از اون ریشمون داریم که بله. تو خیلی خوب تو برنامه قبل این بحث رو باز کردی، باید این بحث برسیم. در همین زمینه با علی تفریشی یه گپ و گفتی انجام دادم، خب دلم میخواد تو راجع به علی تفریشی مقدار صحبت بکنیم بعد ادامه بدم بحثو.
علی تفریشی جزو خواننده‌های خیلی خوب ماست که از نظر من تو حوزه کورال خیلی موفق عمل کرده. ما هیچ وقت نوای خاطر انگیزش روی موسیقی بوی پیران یوسف رو فراموش نخواهیم کرد یا سایر کارهایی که ایشون به صورت ارکسترال خونده، ولی شاید مردم بیشتر از حالا موسیقی بوی پیران یوسف موسیقی تیتراژ خانه سبز رو براشون نوستالژی داشته باشه. جزو کارهای خیلی خوب بوده که علی تفریشی خودش ارائه کرده. مسیر خودش هم انتخاب کردن نظر من علی تفریشی و توی اون مسیر خودش داره قدم برمی‌داره. حالا اینکه چقدر موفق بوده، چقدر مخاطب داشته یا نه، اون دیگه یه بخش کارشناسی داره.
به نظر من کارهایی به یادگار زیاد کرده.
بله.
یعنی کارهایی که در گذشته انجام داده و به یادگار مونده و خوب هست. مثل گپ و گفتی که باش انجام دادم، اون قطعه‌ای که همون اول کارش ساخت و اجرا کرد، اون لنگ 5/8 من مستمه عشقم شد.
بله بله.
که اتفاقا یه گپ و گفتی هم راجع به این قضیه باش کردم. به یادگار خیلی چیزهایی داره که ازش وقتی برمیگردیم میشنویم، ولی در امروز، در اتفاقی که امروز هست، نه تنها علی تفریشی، خیلی از هنرمندهای خوب ما در کشور کم کارتر شدن برای شنیده شدن. دغدغه‌شون کم نشده وقتی باشون صحبت میکنم، احساس میکنم که یک جاهای مایوسن. این اتفاق ناامیدی بدترین اتفاق، به قول بزرگامون در عرصه فرهنگ میگن نومیدان را معادی مقدر نیست. ما اگر بخوایم واقعا اتفاقی داشته باشیم، اولین اصل بر اینه که ناامید نباشیم. باید رو به جلو حرکت کنیم. علی تفریشی به هر حال رو به جلو بوده، تلفیقایی که انجام داده. حالا دلم میخواست راجع به آهنگسازیش صحبت بکنیم. یادگارهاشو به اندازه کافی باش گپ و گفت کردم. اتفاقات رو به جلوش، این تلفیقایی که به وجود آورده، میخواستم نگاه تو کلی با این فضای آهنگسازیش، فضای خوانندگیش، فضای تلفیقش، این که با موسیقی دیگه و اون که نگاهش اینه که دلش میخواد موسیقی ایرانی جایگاه ویژه‌تری داشته باشه، همگام با موسیقی ملل حرکت کنه و شناخته تر بشه، نگاه چی؟
در مورد نکته‌ای که اشاره کردی، البته اینکه موسیقی ما چطور میتونه بین‌المللی بشه و بشنونش، من فکر میکنم که ما موسیقی بین‌المللمون خیلی ضعیفه. یعنی اینکه ما تو چند تا فستیوال مختلف موسیقی در دنیا گروه‌های ایرانی مگه شرکت میکنن؟ خب وقتی نیستن، ما نمیتونیم این فرهنگ رو خیلی عامیانش کنیم و توی دنیا بخوایم مطرحش کنیم. موسیقی خوب رو ها، ولی موسیقی پاپ که به راحتی تو اینترنت قابل دسترسیه. ما روی این بخش باید خیلی فعالیت بکنیم. یک بخشش رو باید به نظرم نهاد قانون‌گذار بیاد و حمایت بکنه که تا حدودی که اصطلاحاً زورش میرسه داره این اتفاق رقم میزنه، ولی یک بخشش خود هنرمند هست که باید ارتباط بگیره و بتونه موسیقیشو ارائه بده. یه چیزی که بین بچه‌ها هست به نظر من اینه که انقدر کم در جوامع بین‌المللی حضور داشتن، میترسن الان حضور داشته باشن. این خیلی مهمه. ما باید اینو تقویت بکنیم که هیچ عیبی نداره که ما در یک فستیوالی، حتی کشورهای همجوار داره اتفاق میفته، حضور داشته باشیم، قطعاً کارامون هم شنیده میشه.
خب اگه موافق باشی یه کار از علی تفریشی عزیز بشنویم و بعد گپ و گفت متفاوتی با علی تفریشی انجام دادم که میشنویم.
مرده بودم زنده شدم، گریه بودم خنده شدم، دولت عشق آمد و من دولت پاینده شدم. دیده سیر است مرا، جان دلیر است مرا، زهره شیر است مرا، زهره تابنده شدم. رو که از این دست نگی، رفتم و سرمست شدم و از طرب آکنده شدم. گفت که تو شمع شدی قبله این جمع شدی، شمعیم جمعیم شمعیم جمعیم، دود پراکنده شدم پراکنده شدم.
خب در این بخش از برنامه مترونوم من یه قولی گرفتم از علی تفشی عزیز که بتونم یک صحبت مفصل تری راجب خودش و کاراش و اون چیزی که فکر میکنه، و در حقیقت همیشه این واژه دغدغه رو به کار میبرم دیگه، همه هنرمندای ما هم دغدغه دارن، اون دغدغه‌ای که تو زمینه موسیقی داره، از اولی که شروع کرده تا الان به هر حال در حقیقت آدمی هست که خیلی عمیق به موسیقی عشق میبرزی، خیلی عمیق. میدونی آدمای هنرمند ما دو نوع هستن، بعضیا هنر براشون فرصت شغلیه، بعضیا هنر براشون سبک زندگیه. تو جزء آدمایی هستی که هنر سبک زندگیته و این لذت بخشه. میخواستم از تجربیاتت ابتدا، از چجوری شروع کردی، خیلی کوتاه در حد 2-3 دقیقه، میدونم چه استادایی داشتی، از سریر و فخرالدینی و خود پورتراب، و یعنی من هر چی توی رزومه تو نگاه میکردم دیگه کی نفس میکشیده و بزرگ بوده و تو کنارش نبودی. یک مقدار راجب خودت و کارهایی که کردی، با اینکه همه شنوندگان میدونن، با این حال یه ویژه تر کوتاه‌تر و مختصرتر بگو، بریم سراغ کارات، آلبومات.
چشم. به نام خدا، سلام خدمت تو دوست عزیزم امیریل نازنین و شنوندگان خوب برنامه مترونوم. خوشحالم که در خدمت شما و عزیزان هستم. امیر جان، من موسیقی رو به شکل حرفه‌ای با کلاس آواز موسیقی سنتی شروع کردم و خدمت استاد شاپور رحیمی رفتم در سال 66، و یادمه که گفتم دو دوره ردیف زنده یاد مرحوم کریمی رو کار کردیم با ایشون. چند سالی بعد از اون وارد هنرستان موسیقی شدم در سال 68 که اونجا ساز کمانچه رو به عنوان ساز تخصصیم انتخاب کردم، و بعد از هنرستان دانشگاه موسیقی رو ادامه دادم تا درجه فوق لیسانس آهنگسازی. و خب طبیعیه، در هنرستان و دانشگاه دوره لیسانس و فوق لیسانس استادان زیاد و معلمین خیلی خوبی داشتم که چند تاشون رو شما اشاره کردین، و همیشه شاگرد بودم و هستم و همیشه دوست دارم یاد بگیرم.
ولی نکته که در تو علی تفریشی عزیز هست اینه که وقتی که رزومت رو نگاه میکنه آدم میبینه که سخت کار میکنی، سخت کار میکنی، ولی از اون اصولی که داری کوتاه نمیای، کارات داره اینو نشون میده. تو تغییر نکردی، تو با بازار حرکت نکردی، تو با سبک زندگی حرکت کردی، و اینجور آدم ها ارزشمندن تو موسیقی و هنر ما. اینجور آدم ها هستن که باعث میشن استعدادیابی بشه. دیدن این آدم ها برای جوان ها باعث میشه که اون اتفاق بیفته، چون این آدم ها ویژن.
تنین تپش های نبزگونه اصوات جادویی را از مترونوم بشنوید. رادیو جوان، مترونوم.
علی عزیز، میخواستم راجع به کارهایی کردی حالا صحبت بکنیم. خب تو با یک کار مستمه عشق شروع کردی که برای منم خیلی جذاب بود، جایی که ریتم‌ها یک ریتم دیگری بود بله. که استفاده میشد، تو از یک ریتم ایرانی و اصیل و عمیق استفاده بله. کردی، اون عرفان ایرانی هم تو شعر تو بود، اون ریتم ایرانی هم تو شعر تو بود، و اون خوندن متفاوت تو که منو برای من باور کن بابانی یک جوان اون زمان تو رو خواست کرد. تو این روندی که رو به جلو رفتی کارهای متفاوت تر کردی، میخواستم این روند رو یه توضیح بدی، چجوری بله. نگاه کردی، چجوری از موسیقی ایرانی رسیدی به این تلفیق، و الان به این تلفیق، به این زیبایی بسیار مفصلهای خیلی خوبی داری، یعنی بریجای خیلی خوبی، اون پولاش بسیار اتفاق خوبی شده. راجب اینم صحبت.
درسته، حتما خواهش میکنم. من چون موسیقی رو با موسیقی ایرانی شروع کردم، یا بهتر بگم موسیقی سنتی ایرانی شروع کردم، هیچ وقت از اون موسیقی دور نبودم. البته در سالهایی که کار میکردم ژانرهای مختلفی کار کردم. من پس از فارغ التحصیل شدن از هنرستان که سال 72 بود، سال 73 به عنوان آهنگساز در صدا و سیما مشغول به کار شدم، و کجا با گروه کودک شبکه یک تلویزیون.
کودک ها چه انرژی بودن؟
بله خیلی کار کودک دوست داشتم. عالیه. چند سال کار کودکم، یعنی اولین موسیقی که به عنوان آهنگساز از من پخش شد برنامه کلاس اولی ها، یا بهتر بگم برنامه حسنی بود که مهرداد نظری بازی میکرد و یه تیتراژی داشت که میگفت اسفند دونه دونه حسنی کجاست تو خونه. اون اولین کار من به عنوان آهنگساز بود.
یادم افتاد
که بعد از اون من بیش از 70 مجموعه تلویزیونی کودک رو کار کردم طی 3 یا 4 سال با گروه کودک شبکه. خیلی کار کردم. بعد از اون ژانرهای مختلف موسیقی سنتی برای ارکستر سنتی نوشتم، برای ارکستر ملی نوشتم و همینطور خیلی کار برای ارکستر سمفونیک نوشتم، تولید کردیم در واحد موسیقی صدا و سیما. و بعد از اینها خب موسیقی پاپ رو خیلی کار کردم، آلبوم های متعددی منتشر کردم و حین اینها همیشه دغدغه من موسیقی تلفیقی بود و اولین آلبوم من در حقیقت آلبوم دیوانه شو که همون قطعه می عشق در اون آلبوم قرار داشت، موسیقی کاملا موسیقی تلفیقی بود بر مبنای موسیقی ردیف و موسیقی دستگاهی ایرانی در کنار موسیقی پاپ و موسیقی متداول روز با سازهای روز. این هستش که دغدغه اصلیم خب موسیقی تلفیقی هست، خیلی دوست دارم و همچنان این کار رو ادامه میدم.
یه گروه هم داری؟
بله بله.
که تو این آلبوم بله. شبت خوش باد من رفت چقدر اسمش قشنگ.
بله لطف داری.
با تو کار کردن تصمیم گرفتی که یه گروه متمرکز داشته باشی برای انتخاباتت، یعنی این سیاست کاری از بعدت که راحت تر باشی همدیگه رو درک میکنین تو گروه.
دقیقاً من این گروه رو سال 86 87 بود گروه رو در حقیقت جمع‌آوری کردم. سال 87 در جشنواره موسیقی فجر بخش رقابتی با گروه شرکت کردم و اون سال مقام اول رو کسب کردیم در جشنواره موسیقی فجر بخش رقابتی. بعد از اون تصمیم گرفتم آلبوم این گروه رو منتشر کنم و کنسرت های گروه رو بیشتر خواستم در قالب گروه تلفیقی کار بکنم که خب تا به امروز موفق شدم اولین آلبوم این گروه رو منتشر کنم که عنوانش هست شبت خوش باد من رفتم، بر اساس غزلی زیبا از فخرالدین عراقی این اسم انتخاب شد.
همینجور نگه داریم، چون من معمولا میبینم که تو اشعاری رو که انتخاب میکنی اشعار از شاعرهای قدیمی ایران و عارفهای قدیمیه، در حقیقت تو شعرهایی رو که انتخاب میکنی از عرفای ماست. بله. عرفای ما که شعر میسرودن.
بله.
این میل تو به عرفان شاید خواستگاه تو رو توی کمونچه پررنگتر میکنه برای من، که به هر حال یه حس و حالی داری، آدم دلی در حقیقت.
بله،
آدم شرقی هستی، آدم سر نیستی. بله. آدم دلی. میخواستم به خیلی جدیتر راجع به عرصه این کار بگم. بعضی از آهنگسازای ما، بعضی از هنرمندای ما وقتی کاری رو انجام میدن باید تیتر بشه، شنیده بشه که یک معیاری بشه برای اتفاقات دیگه. ما یه موسیقیایی داریم به قول حمید ترکاشفند میگه موسیقی فست فودی. من خیلی به دلم میشینه این واژه، حتی تو شعرم استفاده کردم. من میگم که برای اتفاق یک موسیقی خوب ابتدای آهنگساز نیست، خواننده نیست، نوازنده نیست، شعره، کلامه. ما باید درست انتخاب کنیم. خواننده‌ای که کلامو درست انتخاب نمیکنه خودش با خودش بره ببینه چند چنده.
درست.
اتفاق جالبی نیست، آدم مفهومو که نشناسه. به هر حال تو جرأت زیادی داری که سراغ اینا میری، چون مفهوم اینا رو هم درآوردن کار ساده ای نیست.
درست.
مفهوم 800 سال پیشو بخوای به روز بکنی کار سختیه.
آفرین.
ترجمهش کنی کار سختیه، تازه وقتی هم ترجمه میشه انقدر شعر فسفودی وجود داره که تو نمیای وسط این فسفودیا، چون انقدر واژه ها ساده شده و سعی نمیکنه مغزش تحلیل کنه واژه ها رو، گوش میده تموم میشه میره، بعد واژه شناسی پایین اومده. علی عزیز، ما باید یه کاری بکنیم که موسیقی، تو میگی همه موسیقی ها خوبه، تو هفته پیش اینو گفتی، گفتم من با این کار دارم، تو میگی همه موسیقی ها خوبه، من کاری ندارم، نوع عرصه‌شو میگم نه نوع اینشو میگم. من میگم نه، موسیقی فست فودی علی تفریشی عزیز ضرر داره، همونطوری که غذای فست فود میگن خوبه، حالا
درست میگی
کارتو راه بندازه شکم ولی ضرر داره. ما حداقل باید کنار این غذای سالم داشته باشیم. تو کارات کارایی که سرعت نداره چون فکر توش داره، عمق داره، شاید هر کاری هر ترک تو 3 ماه طول بکشه، شاید آلبوم تو 5 سال طول بکشه،
همینطوره.
ولی کار فست فودی از فکرش تا اجراش تا پخشش در اینترنت 5 ساعت طول میکشه. بله. آقای تفرش،
بله.
پس نمیتونم من به این بگم کاری ندارم، به این بگم خوب، به این بگم بد. آدمی که با کیبورد و سمپل و یک شعر رفیقش که بله، هنوز دیپلم هم نداره، 4 تا کتابم ورق از این فرهنگ نزده، نوشته دوستم داری، دوستت دارم، من عاشق شدم، اینجا افتادم، من دارم گریه میکنم،
بله.
تموم شد و رفت و شد یه آهنگ و همه هم لذت میبرن. وای این زیر بارون که دارم قدم میزنم، دیگه واقعا دیگه این خیسی بارون فقط یاد تو اومده تو این خیسی بارون.
ببین امیر جان کاملا درست میگی. من حالا به عنوان مثال آلبوم رو مثال میزنم. طبیعیه که من دغدغم موسیقی بود و اون چیزی که یاد گرفتم و اون چیزی که بهش اعتقاد دارم رو خواستم بسازم، نه اون چیزی که بازار میخواد من عرضه کنم. من گفتم که یه آلبومی که با معیارهای من همخوانی داره تولید میکنم، هر کسی که شنوندش بود خب خیلی بهتر، اونی هم که نبود خب انواع و اقسام موسیقی هست دیگه، گوش میده. بنابراین من دنبال بازار نرفتم، من کار خودم رو کردم تا مخاطب خودم رو داشته باشم و طبیعیه که در نگاه اول به هیچ عنوان دنبال مخاطب نبودم. من در حین تولید این آلبوم، تولیدش 2 سال طول کشید، یعنی از روز اولی که من رفتم استودیو ترک هایی رو ضبط کردم، حتی چند قطعه رو ضبط کردم و گذاشتم کنار، یعنی داخل آلبوم قرار ندادم. 2 سال طول کشید و تمام آلبوم سازهای آکوستیک هست، هیچ نشانی از سمپل نداریم ما. ترکیب سازهای موسیقی سنتی در کنار سازهای موسیقی پاپ و کلاسیک امروز در حقیقت، و همینطور ترکیب نغمات و مقامهای موسیقی ایرانی دستگاهی ما با در حقیقت هارمونی موسیقی پاپ، جاز و حتی کلاسیک.
به هر حال که ما با توجه به اشعار فسفودی که گفتیم راجبش که همین خواستگاهی که تو این اتفاق رو در اینجا داشتی ورود میکنی به اشعار عارفانه و عرفای ما و زندگی میکنی باشون، به قول مولانا میگه ای پادشاه صادقان چون من منافق دیدهی، با زندگانت زنده ام با مردگانت مرده ام. تو هم با زنده‌هاش داری زندگی میکنی و هم با مرده‌هاش داری مردگی میکنی و این اتفاقو برای ما میاری. انشالله که موفق باشی و کمک کن که تو این برنامه نکاتی که هست روزای دیگه با ما باش، ازت استفاده بکنیم، از تجربیاتت، از آگاهیات، از علمت و از این عشقی که به وطنت داری. ممنون از حضورت تو برنامه.
خواهش میکنم.
دوست دارم که یه کار ازت پخش بکنیم. اجازه میدی من انتخاب بکنم؟
اختیار دارین.
اجازه
میشم خواهش میکنم.
دوست دارم که قطعه سرگشتت رو گوش بدیم که یه کار متفاوت. سرگشته است دیگه.
آره.
خیلی شبیه خودت، این سرگشتگی که در هنر خودت و در عرفان خودت داری. یه مقدارم دوست دارم کارتو معرفی کنی بیشتر.
حتماً.
شنونده های ما بدونن و بعد پخش بشه.
حتماً. قطعه سرگشته با غزلی از مولانا، آهنگ و تنظیم از خودم، در دستگاه همایون ساخته شده با ریتم مختلط یا لنگ که ریتم این قطعه 7/8 هست.
به به.
و گفتم ترکیبی از سازهای سنتی در کنار سازهای موسیقی امروز ما، سازهای موسیقی پاپ یا موسیقی کلاسیک، و سعی کردم که با زبان موسیقی امروز، موسیقی ایرانی خودمون رو، فرهنگ ایرانی خودمون رو در حقیقت بشناسونم به شنونده، چه شنونده ایرانی، چه شنونده ای که خارج از کشور ما هست و شنونده ای که در حقیقت زبان مشترکی با ما نداره، با شنیدن این موسیقی میتونه یک موسیقی ایرانی رو در حقیقت بشنوه.
به به. پس به گوش جان میشنویم قطعه سرگشتگی رو از هنرمند بدون مرزمون،
قربون شما،
علی تفرشی عزیز.
ممنون.
خورشیدی و یا زهره و یا ماهی نمیدانم، و این سرگشته مجنون چه میخواهی نمیدانم. در این درگاه بی جونی همه لطف است و موزونی، چه صحرایی چه خضرایی چه درگاهی نمیدانم.
به هر حال میبینی که مهدی جان همه موزیسیان های ما که به نوعی دغدغه دارن شکایت هم میکنن، یعنی به هر حال این اتفاق هست، از یه جاهایی یه ناراحتی وجود داره. من پیرو به حرفت در ابتدای برنامه میخواستم به این بپردازم که درسته تو میگی که حمایت میشن موزیسیان های ما، هنرمندای ما،
بله،
ولی اگه دقت کنی در حوزه‌های مختلف این حمایت مختلفه.
درست.
یعنی وقتی بحث سینما پیش میاد، یه سیاست‌گذاری برای سینما میشه، بودجه‌ای که براش تعریف میشه یه بودجه یه جاهای نجومیه.
بله درست.
ولی وقتی سیاست‌گذاری برای کار موسیقی میشه، به جز آدم‌های محدود، این بودجه وجود نداره. ما وقتی که پول نوازنده رو در ضبطش تو استودیو احساس می‌کنیم زیاده، انقدر مبلغی که باید بدیم که یک ساز زنده در استودیو بگیریم، میگیم خب حالا با سمپل این کارو میکنیم، با کامپیوتر این کارو میکنیم، ما ناخودآگاه چرخه نوازنده های خودمونو ابتر میکنیم.
بله.
این اتفاق بدیه که داره میفته. من میگم بله. این بودجه متمرکز باید به آدم های متمرکز نسبت به کارشون داده بشه تا اون رشد بیشتری وجود داشته باشه. ما آدم های خیلی زیادی داریم که تخصص بالا دارن، حتی کارنامه خوبی دارن. این راهکارش چیه؟ چه کار باید بکنیم برای اینکه گوش عوام ما بهتر بشه، در این اتفاقی که باید تو موسیقی بیفته لولش بالاتر بره، ما در جایگاه بهتری قرار بگیریم؟
ببین یال آقای تفرجی خودشون جزو افرادی هستن که حالا تو حوزه داوری های آثار موسیقی شرکت میکنن، کارشناسی ها حضور داره، اما این فرمایش شما رو من فکر میکنم که از این زاویه بهش نگاه بکنیم که ما نباید منتظری کسی باشیم که ما حمایت بکنه، ما باید کارمون رو انجام بدیم. از قدیم هم گفتن از تو حرکت از خدا برکت دیگه.
خب چقدر انجام دادیم؟
ببین یال چه جوری انجام دادیم، چند نفر شنیدن؟ من میدونم مصائب خودش رو داره، سختی خودش رو از هزینه هاش بگیر، تولید پیش تولید و اجرا، ولی ما نباید منتظر کسی بشینیم.
کار شاخص خوب... پر هزینه است.
کار خوب شنیده میشه. من به این معتقدم.
آقا مهدی کار شاخص پر هزینه است.
قطعاً همینطوره.
وقتی کار متفاوت بخوای انجام بدی، به هر حال تعارف که نداریم که وقتی بخوای ساز زهی، شنوندگان محترممون هم بدونن وقتی که یه پارت زهی میخواد برای یه کار ضبط بشه و درست بخواد ضبط بشه، حداقل 5-6 میلیون تومان فقط همون هزینه میبره.
من یه سوال اینجا از شما بکنم. یک اگه میخوای بی‌تعارف صحبت کنم.
بله.
الان اگر که یک نفر بیاد و به من مهدی وجدانی مبلغی رو بده که یه قطعه ضبط کن. خب؟ صدها نفر میان میگن چرا اون مبلغ رو ما ندی؟ ما خیلی بهتر از این ضبط می‌کردیم. و خیلی بهتر از این می‌ساخت.
یعنی یه مشکلی داریم همو قبول نداریم دیگه. آموزش هست به قول آقای بکان، پذیرش آموزش.
ما هم مشکل رو بین خودمون باید حل کنیم.
باید مشکل رو بین خودمون حل کنیم. خب به آخر برنامه رسیدیم. امیدوارم که ما رو گوش داده باشین و این برنامه مورد پسندتون قرار گرفته باشه. تمام سعی ما اینه که بتونیم یه اتفاق بهتری رو در زمینه موسیقی برای شما به وجود بیاریم. امیدوارم که اتفاقات خوب رو به جلو مثبت داشته باشین و مهربون با همدیگه، خودتون شاد باشین، دیگران هم شاد کنین. ممنون مهدی وجدانی عزیز از حضور گرم و صمیمیت. خیلی متشکر که تا این لحظه ما رو گوش دادید. تا هفته آینده شما رو به خدا میسپارم. مهدی جان
خدا نگهدار.
خدا علی.